بسم الله الرحمن الرحيم.
هو في تسوير هذه العناية وجوه: الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتسويقي معا،
فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه، يقيده بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية،
وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية. الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة فصل الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها. خب قفتم جملة خبرية آقا، یضربو، یعیدو، ینصرو، یعلمو، همه اینها جمله خبری فعل ماضیه و شده در لغت عرب برای خبر دادن از ثبوت نسبت، که در آینده این نسبت بین فعل و فاعل صادر میشه. موضوع لی اینها عبارت است، گفتن که موضوع لی فعل مضارع عبارت است از نسبت ترقبیه، نسبتی که در آینده واقع میشود. ایهو این جمله گل کرد، جمله فعل مضارع خبری دلالت بر طلب کرد. ای چه قرینه ای به ای اضافه شد، چه عنایتی به ای به کار انداخته شد که با اون عنایت و با اون قرینه این جمله خبریه ای که اصلا از مرگش خبر داد از طلب خبر نداشت، در روی از ربو اصلا کاری به طلب نداشت، یهو ای از ربو دلالت کرد بر طلب زر. ای چه شد آقا، چه عنایتی؟ بدون عنایه که نمیشه، برام که ابتداعا وضع شده برای قصد حکایت و قصد خبر دادن، چه عنایتی به کار رفته است که اینجا یهو دلالت کرد بر طلب. میفرماید علما سه قول شده اند، سه جور تفسیر کردن جمله خبریه ای که برای طلب استعمال میشه، دلالت بر طلب میکند. خب یعنی قرینه از سه ناحیه گفته اند. اولین قرینه اش که حق هم شاید همین باشه، میگیم جمله خبریه که در مقام طلب استعمال شده، این جمله اصلا مجازی در کار نیست، به همون موضوع عنده خبری خود استعمال شده و به حسب ظاهر هم خبر داده، اصلا طلبی در کار نیست. منتها خبر داده که این آقا امام مثلا خبر داده که این مصلی نمازش را اعاده میکند، منتها به چیم عنوان اون مصلی را امام فرض کرده کسی که عملش را بر موازین شرع تطبیق کنند. اینجا یک کمی ایشان عبارت را بله مغلق‌تر آورده. شما اینجور بگو: خود بودن شارع، شارع به ما هو شارع، وظیفه چی آقا؟
گیر کرده
قصه گوییه یا وظیفهش بیان حکم بر مردم، قانون گذاریه. خود این شارع بودن شارع قرینه بر این که شارعی که خبر میده که این آقای مصلی اعاده میکنه، نظرش اینه که من بر این آقا واجب کرده، جعل این طلب دارم از آقا. خود این بودن شارع در مقام شارعیت، شارع مقدس اسلام را خب شما میدونید که گاهی قمیص شارعیت را میپوشد، گاهی قمیص خالقیت. اگر قمیص خالقیت بود، خب به ما هو خالق الکائنات، هر کی را که خواست خلق میکنه، کن فیکون. گاهی به ما هو شارعون، فرض ما اینه که این یعیدو را در جواب راوی که امام فرموده یا خداوند متعال فرض کو بفرماید یا پیامبر اکرم، خب این در قمیص چی را پوشیده؟ خب شارع، شارع یعنی قانونگذار، شخص قانونگذار به ما هو قانونگذار در حالی که لباس قانونگذاری به تن دارد اگر صحبت کنه ظهورش در چیه؟ بگو زود. بگو دیگه، ظهورش در طلبه. پس در با این جمله خبر داده شاره، منتها به چه عنوان خبر داده؟ میگه ای آقا اعاده میکنه و این آقا کسی است که عملش را بر موازین شرع منطبق میکند. خب پس معلومه که شرعا برش ازش خواسته شده که عملش را بر موازین، و لذا که انگویا بالالتزام از این جمله خبریه طلب فهمیده میشه، و ایلو خود جمله خبریه در همون خبر دادن استعمال شده و هیچ گونه مجازیتی هم در کار بگو نیست، نه در مدلول تصوری بران که از یعیدو صدور نسبه در ذهن ما خطور کرده، این شد مدلول تصوری. و از مدلول تصریحیش هم مجازیتی نیست، برای که مدلول تصریحی یعنی امام قصد خبر کرده، خبر داده از نماز خواندن آقا، منتها به ما این که لباس شارع و قمیص شارعیت را پوشیده امام خبر میده. امام که قصه گو برای مردم نیست که از انباء از خبرهای گذشته و آینده برای مردم. یه وقت به ما هو عالمون بالغیب صحبت میکنه، بله اینجا امکان داره از یه چیزای آینده یا گذشته خبر بده، در مقام موعظه و نصیحت ممکنه که داستانهایی را برای پند و اندر و، ولی به ما در مقام قانونگذاری که داره گر رو گر قانون تصویب میکنه، در مقام قانونگذاری شارع خبر دادن وظیفهش نیست، بلکه وظیفه شارع همون جعل حکم و طلب کردن، طلب کردن خود جعل وجوب میشه، یا جعل وجوب یا جعل استحباب علی کل. پس این خودش قرینه میشه که این یعیدوی را که امام در جواب راوی گفته، این یعیدو یعنی اعاده مطلوب شارعه، یا واجبه یا مصحب، که رو بعد بحث میکنیم که حالا جمله خبریه ای که ازش طلب استفاده شد ظهوری در وجوب دارد یا ظهوری در استحباب. این یک عنایت. خب دیدیم که در این عنایت اول در جمله یعیدو هیچ گونه تغییر پیش نیامد، نه مجازیت شد، نه در خلاف موضوع، نه استعمال شد، در هیچی هم چیزی محظور پیش مدلول تصریحیش نه، بازم امام طلب نکرده است، طلب را فهمانده در ذهن، نه اینکه طلب کرده. امام میگه این آقا به عنوانی که عملش را منطبقی بر شرع میکند اعاده میکنه. خب اگر در شرع مطلوب نباشه، خب اعاده کردنش منطبق بر موازین شرع نخواهد بود. از این گویا بالالتزام میفهمیم طلب را، نه خود به مدلول مطابقی. الاول، عنایت اولی اینه ان یحافظه، این که تحفظ بشد هم بر مدلول تصوری خبری، که بگویم این یعیدو فعل مضارعه جمله خبریه، مدلول تصوریش هم همون خبره، و تصدیقی و همچنین بر مدلول تصدیقیش هم حفظ شه، که بگویم امام در مقام امام خبر داده از اعاده کردن آقا، این را مدلول تصدیقی، این قصد کرده امام خبر دادن از نماز خواندن آقا. فتکون الجمله اخبارا، جمله جمله بگو همونطوری که از اول خبریه بود، اینجا هم جمله خبریه، در خبر استعمال شده، خبر داده امام از واقع شدن این نماز از این شخص مصلی که این در آینده نماز میخوانه. منتها به چه عنوان امام خبر داده؟ مگر وظیفه امام خبر دادنه؟ یا وظیفه امام جعل حکم؟ غیر انه، غیر این که امام در این خبر دادنش مقید کرده اون شخص مصلی را که ازش خبر داده که این نماز میخوانه، او را مقید کرده، بله، الذي يقصد الحكايه عنه، اون شخص مصلی را که امام قصد کرده خبر بدهد از نماز خواندن او، اونو مقید کرده. به کی مقید کرده آقا؟ مقید کرده که این آقایی که نماز میخواند عملش را منطبق بر موازین شرع میکنه، پس خواندن دوباره مطلوب شرعه، از این طلب استفاده میشه، مطلوب شرعه که منطبق میکنه بر موازین شرع. به من کنه، مقید میکنه به کسی که یطبق عمله، تطبیق میدهد عملش را بر موازین شرعیه، به عنوان موازین شرع میخواند خبر داده، به عنوان موازین شرع. این معنای چی آقا به عنوان موازین شرع میخوانه؟ یعنی شریعت ازش باری کلا. گفتم کلای چی خوبه ها، رنگش چیه؟ و هذا التقييد، و این تقييد میگه خب این قید رو از کجا زدین آقا که امام خبر داده که این آقا به عنوان موازین شرع میخوانه؟ این به عنوان موازین شرع از کجا پیدا شد آقا؟ در جمله یزربو که نبود، یزربو معنایش اینه که آقا میزنه، آن با موازین شرع میزنه یا به بی موازین شرع میزنه، از کجا آمد؟ میفرماد قرینه ای بر این که خبر دادن آقا از اون آقای امام از اون مصلی که اعاده میکنه طبق موازین شرع، این قرینه و قرینته نفس کون المولا فی مقام تشریع، نفس این که مولا در مقام تشریع است، لباس قمیص مولویت پوشیده، قمیص قانونگذاری پوشیده، در مقام بیان حکم، نه در مقام قصه گویی. در مقام قصه گویی نیست که زید چی کار کرد، عمر چی کار کرد، فلان آقا شب حمام میکند یا نمیکند، فلان آقا نمازش رو دوباره میخواند یا نمیخواند. این از وظیفه امام به ما هو امام و به ما هو
شارع نیست. بارک الله. نفس کون المولا فی مقام التشریع. بل این قرینش اینه که خود مولا در مقام تشریع نه در مقام نقل انباء خارجیه، در مقام قصه گویی. این یک کنار. با این عنایت می توانیم بگم اینجا از این جمله فعل مضارع طلب استفاده شد، با اینکه در جمله فعل مضارع هیچ گونه مجازیت هم پیش بگو. یک را این را به نظر شما خوبه یا بده؟ رای عرفانی ها، هر کی کلای چیب پوشیده میفهمد ها که این چیه. رای عرفانی خوب. افسوس که رنگش را نفهمیدن که آخرش چی بودی. اسمش چیه؟ یعنی خودش که میبینم رنگ چیه ولی اسمش رو نمیبینم. چی؟ نه رنگش. من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. شوقیش که بله شوقیه ولی رنگش چیه؟ از ثانی عنایت دوم که با این عنایت از فعل مضارع طلب بفهم ما اینه که ان یحافظه علی المدلول تصوری و علی افاده قصد الحکایه. بازم مدلول تصوریش خبریه، یعنی از یعیدو در ذهن ما در ذهن ما خطور میکند اینکه اعاده از آقا صادر میشود. این مدلول تصوری. و مدلول تصدیقیش نصفه خبره، کامل خبر نیست. بازم امام در صدد خبر دادن، منتها نه خبر دادن از وقوع فعل، بلکه خبر دادن از لازمه وقوع فعل. لازمه وقوع فعل چیه؟ بگو. گیر کرد آقا. ولیکن یقال و علا و بازم تحفظ می شود بر افاده قصد حکایت، که بازم امام در صدد خبر دادن. پس بازم جمله خبریه گفته می شود. ولیکن یقال ان المقصود، امام که خبر داده آیا از وقوع اعاده خبر می دهد؟ از خود همون موضوع خبر می دهد یا نه؟ لیس نفس نسبت صدوریه، مجرد خبر دادن از وقوع نماز نیست که خبر بدهد که نماز واقع می شود. المدلول تزه، بل خبر داده امام، بازم خبر شد، جمله یعیدو خبر شد چون امام ازش با این جمله بگو خبر داده. بازم جمله خبر منتها خبر از چی داده؟ خبر داده از امری که ملزوم لها، ملزوم این نسبت صدوریه هست. و هو اون امری که ملزوم نسبت صدوریه هست چیه؟ الطلب من المولا، طلب از مولا. امام فرموده که بله این آقا نماز رو میخونه چون که من ازش باریکالله. پس در حقیقت خبر دادن امام از چون که من از این خواستم، از اون چون اون ملزوم لازمه ای که امام ازی خواسته، پس لازمش اینه که این آقا اعاده بگو. ای باریکالله. گفتم که انسان باید یا خودش کلا داشته باشد یا پهلوی کلایی بنشیند. اینم خوبه فهمش تا حد. بل امر ملزوم لها و هو الطلب من المولا، از اینان از قبیل این میشه. فتکون من قبیل الاخبار عن کرم زید به جملت زید کثیر الرماد، که این معنای کنایی مراده. کنایه را که آقایون خواندن ها، کنایه چی آقا؟ ذکر لازم اراده ملزوم، یا ذکر ملزوم اراده لازم. زید کثیر الرماد، ذکر کرده لازم را، کثرت خاکستر لازمه. لازمه چی آقا؟ لازم می سخاوت، البته در اون عصر نه در این زمان. در این زمان بگو هر که ورقه مصرف گازش زیاد شد، این دلیل بر که زیاد پخت و پس کرده، گاز زیاد مصرف کرده، یا هر که کوپن نفتش زودتر تمام شد، این دلیل بر سخاوت. ولی در اون زمان که گاز و نفت اینها نبود، خب طعام را با همون هیزم می پختن. میگم زیدون کثیر الرماد، ذکر کرده لازم رو، یعنی خبر داده از کثرت بگو خاکستر. ولیکن در مدلول جدی خبر، بازم خبره، منتها خبر از کثرت خاکستر نداده، بلکه خبر داده از جود و سخاوت. اون جود و سخاوتی که شما هیچ نداری مثلا ها. ولیکن یقال، اگر شما میداشتیم که بنده مثلا حتما خانه شما رو یه بار دو بار سه بار مثلا چی میشد آقا؟ میدیدم. ولیکن یقال ان المقصود، ها فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد اون على نحو الكنايه. این قسم دوم رو کنایه معنا کن. در قسم اول این بود که مولا 100% خبر داده امام از خواندن از اعاده این آقا نماز رو، که این آقا نماز رو اعاده میکنه، منتها به عنوانی که منطبق بر موازین شرع، یعنی شرع ازش خواسته ای به عنوان موازین شرع اعاده میکنه. خب اون شد جمله خبریه. قسم دوم بازم جمله خبریه، منتها کنایه از طلبه، کنایه شده وقوع، خبر دادن از وقوع نماز کنایه از طلبه. خب قسم سوم اون که سرراست حسابی که حضرت عالی متوجه میشوی، که از اول در ذهنت بوده که ما میگفتیم هر وقت جمله خبریه در مقام طلب استعمال شد مجاز میشه، برون که اصلا در خبر دادن استعمال نشده، امام نگفته یعید و اعاده میکند این آقا، ای اصلا در این معنای استعمال نشده. یعید و یعنی اطلب من کل اعاده، اصلا استعمال در بگو طلب شده باشه. اینم عنایت سوم. از ثالث ان یفرض فرض شود استعمال جمله خبریه در غیر مدلول تصوری وضعیش. بله مدلول تصوری وضعیش خبر دادن بود، یا الان در دو استعمال نشده بلکه مجازن در یک چیز دیگر استعمال شده که طلب باشه. و ذالک به ان تستعمل کلمت اعاده او یعیدو در نفس مدلول اعید، یعنی در خود همون طلبی که از اعید فهمیده میشه در همون طلب استعمال شده، میشه مجاز. ای ان نسبت الارسالیه، نه نسبت صدوریه و خبریه. ولا شک، خوش شکی نیست که این جمله خبریه ای که ما ازش طلب فهمیدیم با کدام عنایت ظهورش در کدومه از این سه توجیه. ولا شک فی ان الاقرب من هذه الوجوه هو الاول، اول برای اینکه اولا در اول خلاف حقیقت نشده، استعمال استعمال حقیقیه، جمله جمله خبریه، اولم خبری بود الانم خبره، منتها اون یک قرینه یک عنایت رو به کار بردیم از اون عنایت فهمیدیم که مطلوب مولا هست. لعدم اشتماله على ای عنایتین، برای اینکه اون مشتمل بر هیچ قرینه اضافی نیست، سبب تقیید غیر از این که همون که مکلف را امام مقید کرده به موازین شرع، که اعاده آقا طبق موازین شرع است. سوى التقييد الذي تتكفل به، و اون تقييد رام که ما به کار بستیم، اون تقييد قرینه لفظی نمیخواد، نفس این که مولا در مقام تشریع اون تقييد رو میفهمیم دیگه، نیازی به کدوم قرینه لفظی نداره که امام در مقام چیه. بل هو الاول لعدم اشتماله على اي عنايه، سوى التقييد الذي تتكفل به القرينه متصله الحالیه، که اون قرینش هم متصله و قرینش هم قرینه لفظی نیست، قرینه حالیه. یک یعیدو باشد و از زبان مبارک امام در جواب سائل آمده باشد، این کافیه در اینکه بگم مطلوب مولای ملتفت شده یا نه. این یکی. از ثانیه فی دلالتها علی الوجوب، خب گفتیم که در این جمله خبریه که ازش طلب میفهمیم در دو مقام بحث میکنیم. اول چرا ازش طلب میفهمیم، بگو، گفتیم با سه تا قرینه، یا به خاطر که مولا در مقام قانون گذاریه، یا به خاطر که دومیش کنایه، یا به خاطر که مجازن در خود طلب، مثلا کلا طلب ازش استفاده شد. ولیکن طلب مولا چند قسم ها؟ دو قسم، گاهی طلب وجوبی دارد گاهی طلب ندبی. آیا این جمله خبریه ای که در مقام طلب آمده ازش کدوم ظهور در کدوم طلب داره؟ زود بگو آقا. الثانیه فی دلالت این جمله خبریه، بعد از آن که دلالتش بر طلب معلوم شد با یکی از این سه توجیه، اون وقت آیا دلالت بر طلب وجوبی میکند یا نه، قدر مشترک بین وجوب و استحباب. اما بناهن میفرماد، اما بنابر وجه اول که مختار ما بود که گفتیم با اون قرینه ای که شارع قمیص شارعیت پوشیده داره صحبت میکنه، با این قمیص خب هرچی بگوید ظهوری در جعل قانون دارد، نه ظهوری در جعل قانون دارد طلب باشد، اون وقت بنابر این وجه اول در اعمال عنایت فدلالتها علی الوجوب واضحتون، دلالتش بر وجوب واضحه. برای اینکه میگه امام فرموده خبر داده که این آقا به عنوانی که عملش منطبق با موازین شرع اعاده میکنه، منطبق با موازین شرع در صورتی است که این عمل برش بگو
اگر مستحب باشه بازم درسته منطبق بر موازینه به عنوان منطبق بر موازین شرع انجام میده، ولیکن 100% لازم نیست که در مستحب انجام میده. اگر هم انجام ندید بازم خلاف موازین شرع نیست. در استحباب اگر انجام بدهد عمل مستحب را، او نه تنها منطبق بر موازین شرع بلکه منطبق بر افضل موازین شرع. ولیکن خید افضلیت از این کلام فهمیده نمی، همین مقداری که منطبق بر موازین شرع. ای کی منطبق بر موازین شرع انجام دادن این آقا؟ وقتی که از نگاه شریعت و الا اگر مستحب باشد، اگر مستحب را این آقا انجام میدید، این نه تنها منطبق بر موازین شرع بلکه چی آقا؟ احسنتم، و قید افضلیت از این صیغه در نمیاد. لان افتراض الاستحباب، اگر فرض کنیم که مستحب باشد، یستوجب، این موجب می شود تقییدا زائدا، که علاوه بر این که اون شخص عملش را منطبق بر موازین شرع می کند، یه قید اضافی هم لازمه. چی آقا؟ به عنوانی که اون شخص عملش را بر افضل موازین منطبق می کند، از این باب اعاده می کند. یوجب تقییدا زائدا فی شخص، در شخص اون چنانه ای که یکون الاخبار، به لحاظ اون شخص که همون مسلی باشه. از لا یکفی فی صدق الاخبار، زیرا کفایت نمی کنه در این که امام خبر داده که این آقا حتما نمازش را گیر کرد. آقا اعاده می کند، دوباره حتما نمازش را می خواند از باب منطبق بر موازین شرع. نه، اگر مستحب از باب مجرد منطبق بر موازین شرع نیست، بلکه از باب منطبق بر افضل موازین شرع، و الا حتما دوباره خواندن که لازم نیست در باب استحباب. الذي يكون الخبر اذ لا يكفي في صدق الاخبار فرضه، فرض کردن اون شخص را، اون شخص مسلی را، از جمله کسانی فرض کنیم که یطبق عمله على الموازین شرع. چون درسته اگرم نخونه بازم عملش منطبق بر موازین شرع، بل لا بد من فرض انه یطبقه على افضل تلك الموازین. و این قید افضلیت از مجرد اینکه مولا در مقام جعل حکمین، قید افضلیت در نمیاد. پس ظهور جمله خبریه در مقام طلب ظهور در چی پیدا کرد آقا؟ بنا بر وجه اول. و اما بنا ان بر وجه ثانی، اما بنا بر وجه دوم، فتدل الجمله على الوجوب ايضا، بازم جمله دلالت میکند بر وجوب. لان الملازمه بين الطلب ونسبه الصدوريه المصححه للاخبار عن الملزوم به بیان لازم، این نماهیه فی طلب الوجوبی، بازم دلالت بر وجوب میکن. برای اینکه مولا ذکر کرده لازم را که نسبت صدوری باشه، یعنی خبر داده که این نماز از این آقا صادر میشود، و اراده کرده ملزوم را. ملزومی واقع شدن این عمل چی آقا؟ وجوب دیگه. و الا استحباب باشه که استحباب ملازمه با وقوع عمل نداره، گاهی میشه گاهی بگو. خیلی اعمال مستحبه که حضرت عالی انجام نمی، مثلا فرض فرمایید که غسلای جمعه و اینا رو انجام دادی، و اما طلب الاستحبابی، از همینجا بخونیم دیگه، یه سطر که معنا نمیخواد یا معنا میخواد نه، و اما طلب الاستحبابی فلا ملازمت بینه، اما طلب استحبابی، ملازمه بین طلب استحبابی و بین وقوع عمل حتما ملازمه وجود نداره. او هناک ملازمتون، یا اگرم ملازمه باشد به درجه 70% 100% نیست که لازم و ملزوم میشه که از هم جدا نشه. مثل حضرت عالی با خواب لازم و ملزومی هستیم که شب و روز از هم جدا نمیشه. و اما بناً على الالتزام بالتجاوز، اما بنابر عنایت سوم که ما گفتیم از جمله خبریه ای که طلب میفهمیم، این بخاطر اینه که این جمله خبریه با قرینه در خود طلب استعمال شده. و اما بناً على الالتزام بالتجاوز في مقام استعمال جمله خبریه كما هو مقتضى الوجه الاخير، اینجا دیگر مشکلی که بگوییم این ظهوری در طلب وجوبی داره، برای اینکه این از اصل موضوع آن لش که پرت شد. اصل موضوع آن لش چی بود؟ خبر داده، از این که پر شد استعمال شده در معنای نه معنای مجازی. و معنای مجازی طلب وجوبی یک معنای مجازی شه، طلب استحبابی هم یک معنای دیگری مجازی. امر دائره بین دو تا معنای مجازی، کدومش رو اراده کرده ما چی میدانیم؟ قرینه میخواهد.
وأما بناء على انتظام من تجاوز مقام استعمال جملة الخبرية كما هو مقصد الوجه الأول فيشكل مشكل مي شود كي إن دلالت بكونت بر وجوب إذ كما يمكن أن تكونو زيرا كي خب بنا شد كي مجازه مجاز اگر بود کما اینکه ممکنه اینکه بوده باشد استعمال شده باشد در نسبت ارسالیه که اون نسبت ارسالیه ناشی شده از داعیه چی؟ لزومی که بشه وجود امکان داره در اون مجازن استعمال شده باشد کذالک یمکن ان تکون مستعملتن فی نسبت ارسالیه که اون نسبت ارسالیه ناشی شده از داعیه غیر لزومی اون وقت مگر اینکه بگم وجوب یک معنای مجازی شه استحبابم یک معنای مجازیشه اگر یک لفظ امر دائر شد که این معنای مجازیش مراده یا اون معنای مجازیش مراده از این دوتا معنای مجازی یکیش اگر اقرب المجازات باشد نزدیکتر باشد به معنای حقیقی اون از باب اقرب المجازات ممکنه بهش ظهور داشته و اما اگر هر دو مجاز در یه رتبه باشد اون وقت دوباره قرینه میخواد و الا قرینه نباشد هیچ کدام این دوتا معنا رو ما تعیین نمیده و کل ما قلناه می فرماید هادا کله در باب عام ملتفت شدن یا نه آقا جمله خبریه ای که در مقام طلب و وجوب استعمال می شود عین این مطلب را در طرف نهی بگو یا اینکه این بحثی را که از اول اوامر تا اینجا خواندیم از اول اوامر تا اینجا چی خواندیم آقا که یادت نمانده هیچی هیچی نخواندیم گفتیم که ماده امر و صیغه امر ظهور در وجوب دارد و جمله خبریه‌ای که در مقام طلب باشد اینم ظهور در وجوب دارد بنابر تفسیر اول و بنابر تفسیر دوم فقط بنابر تفسیر سوم مشکلی که ظهور در وجوب داشته باشد عین این تمام این بحثا را در طرف نهی بگو بگو نهیم ماده نهی باشد مثل بله انهاک عن هذا العمل مولا به ما گفت امام فرمود انهاک عن هذا العمل از این عمل تو را نهی کرد این ظهور در چی دارد باریکن یا صیغه نهی باشه گفت لا تفعل ها این ظهور در چی داره گیر کرده باریکن پس همون بحثایی رو که در طرف امر گفتیم در طرف نهی هم بفرمایید و کل ما قلناه فی جانب ماده الامر و هیئت امر و جمله خبریه ای که استعمال میشه در مقام طلب هر سه تا بحث رو در طرف نهی شما پیاده کنیم یقال و گفته میشد از ماده نهی و هیئت نهی خب ماده نهی و هیئت نهی ظهور در چی دارد ظهوری در فرمت دارد و نفی الخبری اگر جمله خبریه در مقام نهی آمده امام فرموده این کار را نمی کند خب امام خب در قصه گو که نیست که خبر بده که این کار را انجام می دهد یا انجام نمی دهد خب با اون که میگیم نمی کند به عنوانی که عملش منطبق بر موازین شرع پس حتما شرعی را منع کرده منع ازش فهمیده می شه غیر ان مفاد فقط فرق بین امر و نهی اینه مفاد امر طلب الفعل و مفاد نهی بگو زجری از فعله اون چیزایی که در معالم شنیده بودین بفهمین که دروغ در آمه چی بود آقا در معالم چی خونده بودین طلب ترکه بعد گفتن که بابا ترک امر غیر مقدوره قدرت غیر تحت قدرت ما نیست و به چه دلیل تحت قدرت ما نیست آقا اون وقتایی که معالم خوانده بودی که گر رو گر جلو می رفتی ولی مطلب رو حل کرده رفتی یا نه ناحل رفتی آقا 500 سال قبل که ما اصلا نبودیم خب این ترک کذب بود بعد مولا آمده گفته اون ترکی که 500 سال قبل از وجود شما موجود بود اون شما موجود بود خب قبل از ما بوده دیگه تحت اختیار ما نیست ولی دا اون وقت گیر کردن آقایون که آیا مطلوب در باب نواهی ترک الفعل یا کف نفس عن این مسئله کف را که آوردن به خاطر اینه که تحت قدرت داخل کنه و الا مجرد عدم العمل عدم الکسب قبل از ما بوده و غافل از این که این جوابش اون نیست جوابش اینه که بله اون عدمی که قبل از ما بوده ولی بعد از اینکه ما موجود شدیم بله اینی که ما را نهی کرده مطلوب عدم الفعل یعنی ادامه بده عدم را ادامه عدم که دست ما هست یا نیست خب پس تحت قدرت ماست عدم الفعل یا ترک الفعل بقاءً تحت قدرت ماست و امامم این جهت رو از ما خواسته که این عدم را ادامه بده. اون دیگه نیازی به کف و نفس اینها نداره. معلوم شد که اصل اون حرفا بی اساس بودن. اصلا نهی درش طلب نیست. نهی چی آقا؟ معناش اینه که الان خوندیم. یادید رفت. منع عن الفعل و کما توجد اوامر ارشادی. همونطوری که یک بحث اوامر ارشادی هم داشتیم ها، که دیروز خوندیم یا پریروز خوندیم، و کما توجد اوامر ارشادیه در طرف نواهی هم بگو توجد نواهن بگو ارشادیه ایدن. و خب در با مرشد و الی به چه ارش با این نهی یا با این امر به چه ارشاد میکند؟ میفرماد مرشد و الی فرق میکند. والمرشد و الی تارتن یکون حکما شرعیا، گاهی حکم شرعیه، کلمانعیت در مثل چی؟ لا تسلی فی ما لا یؤکلو لحمو، بله نماز نخوان در چیزی، در لباسی که از غیر معکول لحم باشه. حضرت عالی با پوست گربه نماز خوندی مثلا، خب این نهی کرده. این نهی نهی تحریمیه یعنی حرامه که اگر کسی نماز با پوست گربه یا چند تا موی گربه در بدنه در لباس انسان بود اگر نماز خوان، این نماز حرامه؟ گناه کرده؟ نه، این نهی نهی مولوی نیست که یک گناه و معصیت در نامه عمل ثبت بشه در روز قیامت یک بار جهنم مشرف شه مثلا تشریف ببره. نه، این نهی نهی ارشادیه، میگه اگر با موی گربه نماز بخوانی نمازت باطل. این معناش لا یؤکل لحم. و اخرى و گایم ارشاد مرشد و الی نفی حکم شرعی، نفی میکند یه حکم شرعی رو از خبیر. لا تعمل به خبر عمل نکن، یعنی اگر بنده به خبر فاسق عمل کردم، فاسق آمد به من خبر داد گفت تو رو فلان آقا توی صحن کار دارد، گفت زود بیا، خب من اگر پا شدم و رفتم به خبر فاسق عمل کردم، رفتم تو توی صحن، من کار حرام انجام دادم، معصیت کردم؟ ابدا، معصیتی در کار نیست. خب پس این نهی چی نهی آقا؟ ارشاد به چیه؟ به این که خبر فاسق حجیت نداره، خود رو زحمت نه. ارشاد الى عدم الحکم به حجیته، ارشاد به این که حکم کرده مولا به این که حجیت نیست. و ثالثتا مرشد الی یکون المرشد الی شیئا تکوینیا، شیء تکوینیه، ما را به یک منفعت تکوینی راهنمایی میکند این نهی. کما فی نواهی الاطباء للمریض، نهی میکند طبیب مریض را عن استعمال بعض الاطعمه، مثل ترشی خوردن، میگه نخور. این نه اینکه معنای اینی که ترشی خوردن برای مریض حرامه در روز قیامت عقاب میشه، نه، نهی طبیب ما عقاب آور نیست، اصلا اون حق اطاعت بر ما نداره، بلکه ای ارشادون الى ضرره ها، که اگر خوردی صرفه حضرت عالی یکی بر ده می شود. ثم ان الامر لا يدل. خب بعد برگشتیم به باب اوامر، ببین چقدر مختصر و مفید در باب اوامر. در معالم شاید سلس معالم تنها در باب اوامر، در کفایه یک سال و نیم تنها باید باب اوامر را بخوانیم. ایشان با این سه چهار ورق باب اوامر را تمام کرد، یک دو سه جمله مانده که اونم انشاءالله تمام میکنن. بله بله، یکی از بحثایی که در باب اوامر اینه که امر دلالت بر فور میکنه یا بر تراخی. بگو زود. بگو دلالت بر هیچ کدام. بله، ثم ان الامر لا يدل على الفور ولا على التراخي، اي انه لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالاتيان المتعلق، استفاده نمیشه از امر اینکه لازمه بر ما چابکی کردن به سبب اتیان به متعلقش، ولا لزوم التباطؤ، و بازم استفاده نمیشه از امر که بر ما واجبه بعدن به جا بیاره، الان به جا نه. مولا طبیعت رو از ما خواسته گفته اذر، اما کی بزن؟ بگو چی کرد آقا؟ این به کی بزنش دلالت نداره، نه در معنای عذب اینه که الان بزن، نه معنای عذب اینه که فردا بزن. خود تو میتوانی الان بزنی و میتوانی فردا بزنی. بله، لأن الامر لا یقتضی الا الاتیان به متعلقه. اون وقت اینجا یک برهان خوبیه، اون برهان را در مباحث دیگر از قبیل اصول مزفر و کفایه اونجاها گفتم، اینجا چون ایشان نگفته ما یه اشاره اجمالی میکنیم برای اینکه ما ببینیم اگر امر دلالت بر فور کند یا بر تراخی بکند، خب باید حتما یه چیزی در امر باشه که او دلالت بکنه، و حالا که امر اول و آخرش چی داره آقا؟
مثل همین ازرب. دو چیز بیشتر که نداره. چیه؟ هیئت داره و ماده داره. ماده ازرب چیه؟ ضرب. ضرب مصدر مجرد از لام و تنوین. مصدر مجرد از لام و تنوین در لغت عرب موضوعاً چیه؟ طبیعت ضرب. طبیعت ضرب دیگه، نه ضرب الان یا ضرب فردا، نه قید فردا تویشه نه قید الان، طبیعت ضرب. خب هیئت بهش عارض شد، هیئت امر حاضری. موضوع لی هیئت امر حاضری چیه؟ همین الان خواندیم. طلب. طلب را با طبیعت یک جای کن، نتیجه چی میشه؟ طلب اول و آخری که صیغه امر داره اینو، بیشتر از این نداره. طلب کرده طبیعت رو، اما کی؟ الان یا فردا؟ نه قید الان تویشه نه قید فردا. اینم تحلیل مطلب برای کلادار. بله بله. لأن الأملاك ومتعلقه، متعلقش هو مدلول المادة. در إزرب ضرب مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل. برای اینکه مصدر خالی از لام و تنوین در لغت عرب موضوع لش طبیعته، چیزی دیگر نیست. زدن شب، زدن در روز، زدن صفت، زدن شل، زدن با اسلحه، زدن با دست، اینا هیچ کدام توی معنای ضرب نخوابیده. طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطع فيه، وفردي كده ايش تاخير ميشه بعدن انجام ميگيره. كما ان الامر، اين يك مساله با همين يك سطر چي رو تمام كرد آقا؟ مساله فورو تراخي رو كه در معالم 3 4 ورق بحث كرده بي تمام شد. مساله ديگر، كما ان الامر لا يدل على المره ولا على التكرار، دلالت بر مره و تکرار هم نمی‌کنه. به همین بیانی که الان گفتم که اگر دلالت بر مره، ازرب معناش اینه که یک بار بزن، یا ازرب معناش اینه چند بار بزن، کدوم میشه آقا؟ هیچ کدوم. چرا؟ بگو دیگه همین برهانی که الان گفتم. برای اینکه اگر دلالت بر یک بار یا چند بار بکند، باید یا مادهش دلالت کند که مادهش طبیعت زدن، نه زدن یک بار، نه زدن چند بار، یا هیئتش دلالت، هیئتش هم که عبارت از طلبه، طلب را با طبیعت یک جا کن میشه ایجاد و طلب و طبیعت، هیچ چیز دیگه تویش نیست. تمام. من تو الان تکرار یعنی لازم بود من هم زمان تن فرد واحد او افراد کثیره، از این استفاده نمیشه که یک بار واجب زدن یا چند بار واجب زدن. و انما تلزم، بله تلزم بهی الطبیعه، ملزم میشود با سه امر انسان با اصل طبیعت، یعنی واجب میشه اصل طبیعت بر انسان. اما یک بار یا دو بار یا ده بار هیچ کدوم توش بگو. و طبیعه بعد اجراء قرینه الحکمت فیها، و طبیعتم بعد از اینکه جاری شد قرینه حکمت، چون این طبیعت را مقید نکرده که اضرب دفعتا واحده یا اضرب مراتا عدیده، نه قید مراتا عدیده یا نه دفعتا واحد. وقتی هیچ کدام نبود قرینه حکمت، یثبت اطلاق هل بدلی، اثبات میشد اطلاق بدلیش. نتیجهش اینه که یک بار طبیعت رو بر ما واجبه. میخوای در ضمن این فرد، میخوای نه این فرد رو انجام نده، فرد فردا رو انجام بده، میخوای فرد پس فردا رو انجام بده. یثبت اطلاق هل بدلی فتصدق علی ما یأتی به المکلف، فصد میکند اون ایجاد طبیعت بر اون عملی که اتیان کرده به اون عمل مکلف، من وجود لها، که طبیعت را موجود کرده، سواء کان فی ضمن فرد واحد او اکثر، منتها اکثرش به شرطی که دفعتا واحده باشه. مثلا در مثال اگر مولا گفت که اطعم الفقیر، فقیر را بگو. خب من اگر یک فرد اول فقیر را اطعام کردم، به مجرد همین یک فرد را اطعام کردم، دیگر این طبیعت طلب کرده بود از من طبیعت اطعام را، من طبیعت اطعام را در ضمن یک فرد فقیر جوتن امر مولا ساقط شد دیگه، وجوب گردن من باقی تموم شد، امتصال به همون یک فرد ماسی. اما اگر نه، سفره پهن کردم 10 فرد فقیر را یه جا، نه اینکه اول فرد اول خورد بعد فرد دوم، و الا اگر اول فرد اول را دادم، به مجردی که فرد اول تمام شد، دیگر وجوب از گردن من ثابت میشه. اما اگر یهو 10 نفر فقیر را اطعام کردم، اینجا هم امتصال حاصل شده یا نه؟ خب شما سوال میکنم امتصال به چی حاصل شد؟ به کدام اطعام؟ به 10 نفر را اطعام کردم، به کدامش حاصل شده؟ به مجموع، چون مجموع اینها دفعتا واحده، طبیعت اطعام در ضمن این 10 اطعام یهو موجود شد.
ولو قال الامر تصدق، یا ایشان مثال زده به صدق تصدق، تصدق تحقق الامتصال به اعطاء فقیر واحد درهما کما یتحقق به اعطاء فقیرین درهمین، منتها به شرطی که اعطاء درهمین چی باشد آقا؟ بارک الله. و اما اذا تصدق المکلف به صدقتین، اما اگر دو بار صدقه داد مترتبتین، یکیش در ساعت اول داد یکیش در ساعت دوم داد زمانن فل امتظار، اون اولش به صفت وجوب واقع میشه، اون صدقه اول که داده واجب بوده، به مجردی که اون تمام شد وجوب از گردنش صحیح. این فرد دوم صدقه دوم که داده، این بر صفت وجوب واقع نمیشه، مستحب یا تفریح یا چی هر چی. فل امتثال یتحقق بالفرد الاول خاصتا. تا اینجا به حمد الله باب اوامر و باب نواهی تمام شد. این اوامر و نواهیه که یک سال در معالم و در قوانین، دو سال در کفایه هم یک سال و نیم باید بخوانیم، اینجا در دو روز خونده. اینه میگن درس انقلابی ها، منتبه شدی یا نه؟ در دو روز هم چی جور خوندیم که هیچی هم نفهمید؟ مثلا ها،
بسم الله الرحمن الرحیم، درس حلقات شهید صدر حلقه سوم توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الاطلاق و اسم الجنس. الاطلاق يقابل التقييد، فان تصورت معنا واخذت فيه وصفا زائدا او حاله خاصه كالانسان العالم كان ذلك تقييدا، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تزف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. خب بعد از تمام کردن باب اوامر و باب نواهی رسیدیم به بله باب مطلق و مقید. در باب مطلق و مقید که در معالم هم آقایون خواندن، جاهای دیگر هم خواندن، یه باب است در علم اصول به نام باب مطلق و مقید. در این باب مطلق و مقید بحث میکنن از موضوع لی اسم جنس، مثل الرجل، العالم، الانسان، الحیوان، الذکر، الانثا، اینا موضوع لاش چیه؟ درباره موضوع لی اسم جنس، یعنی مفرد معرف باللام، نه جمع محلای باللام. جمع محلای باللام تقریبا درش بحثی نیست که وضع شده برای عموم. بله، العلماء یعنی کل افراد. این اصل موضوع لاش در لغت عرب به معنای کل افراد. ولی موضوع لی العالم چیه آقا؟ بگو چی کرده العالم؟ یعنی یک فرد یا کل افراد، کدومش مراده؟ و موضوع لی چیه؟ لذا درباره اسم جنس یه مقدار اختلافی است بین علما که آیا موضوع لی چیه؟ وضع شده برای ذات، مثلا العالم وضع شده برای طبیعت دانشمندی به شرط اطلاق، به شرطی که در ضمن کل افراد باشه که نتیجتا همون عموم میشه کل افراد، یا نه وضع شده برای ذات و طبیعت دانشمند اعم از این که در ضمن کل باشد یا در ضمن یک فرد باشه. چجوری موضوع لی اسم جنس؟ و موضوع لی اسم جنس بحثی است بسیار دقیق بین علما. قبل سلطان العلماء بله بقیه علما یه چیزی میگفتن، بعد از آمدن سلطان العلماء یه مسلک دیگری را اختیار کرد، و بعد متأخرین الی زمان ناهازا همون همه تابع سلطان العلماء شدن در باب اسم جنس، و اصطلاحاتی هم در باب اسم جنس به کار میره که آیا موضوع لش ماهیت لا به شرط، ماهیت به شرط لا، یا ماهیت به شرط شیء. این اصطلاحات را هم در همین باب مطلق و مقید علما ذکر میکنن، لذا ایشان هم به نحو مجمل و به نحو تلگرام بیسیم به این مطالب اشاره میکنن. ولی کو اون گوش شنوا که بشنوه. الاطلاق
و اسم الجنس. اطلاق یعنی نتیجتا یعنی عموم، یعنی همه بودن. آیا ببینیم این همه بودن با اسم جنس چه ارتباطی داره؟ یعنی اشاره به اینه که اسم جنس دلالت بر اطلاق میکند یا دلالت بر اطلاق و عموم ندارد. الاطلاق میگه اول خود اطلاق رو معنا کن. اطلاق یقابل بگو تقیید. یه وقت میگم عالمی عادل، یه وقت نه، عالم مقید به عادل نمی کنیم. وقتی مقید نکردیم این مطلقه هم عادل را شامله و هم فاسق را. این عالم را که هم شامل عادله هم شامل فاسق، اینه میگن مطلق. ولذا ایشان میفرماید که الاطلاق مقابل تقیید، اطلاق مقابل تقییده. چجوری مقابل تقیید؟ آقا میفرماید فإن تصورت معنا، اگر تصور کنی یه معنای را مثل طبیعت عالم، العالم یعنی دانشمند، و اخذت فیه وصفا زائدا، و اخذ کنی در این طبیعت دانشمندی یه وصف زائدی را یا حالت خاصه را، یا در طبیعت انسان، طبیعت انسان مطلقه، اگر در این طبیعت یه قید اضافه کردی در مقام تصور، مثلا طبیعت انسانی که عالم هست مقید به، پس اون طبیعت انسان هایی که در ضمن جاهل اونا را شامل نمیشه، او حالتا خاصه که الانسان العالم. و کان ذلک تقیید، اینه میگن تقیید. انسان مقید شد به عالم، طبیعت انسان مقید شد به این وصف زائد. و اذا تصورت، و اما اگر تصور کنی مفهوم انسان را، طبیعت انسان را، ولم تضف الیه شیئا من ذلک، و اضافه نکنی به سوی این مفهوم انسان هیچ کدام از اینها را، نه وصف زائد و نه حالت خاصه را، فهذا هو اطلاق. او اطلاقه، میگم الانسان ضاحکون. کدوم انسان ضاحکه آقا؟ هیچ قیدی؟ نه، هر گونه انسان باشد، انسان عالم باشد، انسان جاهل باشد، انسان کلاهی باشد، انسان دستمالی باشد که دستمال دور گردنش مثلا پیچیده باشد، هر انسانی که باشد بالاخره ضاحکه. ابرکوتی باشد یا غیر ابرکوتی فرق نمی. فهذا هو الاطلاق. وقد بقع الكلام والنزاع بين علماء في ان اسم الجنس يعني از قبيل العالم، الرجل، الزرق، العلم، السماء، الارض و الى اخر، تمام این اسماء اجناس و اسم فاعل و اسم مفعول انهم. بل في ان اسم الجنس، هل هو اي اسم جنس مثل انسان موضوع برای طبیعت مع انسانیت، به شرطی که این طبیعت انسانیت تصور شده باشد به نحو عموم، یعنی طبیعت انسان سوا این که عالم باشد یا عادل باشد یا قصیر باشد یا طویل. آیا موضوع لی لفظ انسان اینه که قدما میگفتن قبل سلطان العلماء؟ اینه میگفتن، ها میگفتن موضوع لی انسان چی آقا؟ یاد آقا رفت. میگفتن طبیعت انسان، کدوم طبیعت؟ طبیعت مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی سوا این که عالم باشد یا جاهل، قصیر باشد یا طویل، مثلا فقیر باشد یا غنی. نتیجتا اینه که انسان یعنی کل افراد انسان، این میشه معنای اسم جنس. بنابراین بله، مفرد معرف باللام با جمع معرف باللام هر دو تا فرق نمی کنه. العلماء چجور معناش اینه؟ العالم هم معناش اینه، کل علما، چه عادل، چه فاسق، چه نحوی، چه اصولی و همه، چه کلایی، چه کلایی سبز، چه آب رنگ، چه بله آبی احسن. آیا اینه که قبل سلطان العلماء میگفتن فیکون الاطلاق، اطلاق یعنی همون عمومیت، سوا سوا، سوا این باشد، سوا او باشد، کل گیره، کل را شامل است. این اطلاق قیدا فی المعنى الموضوع له، قید است در معنای موضوع له، یعنی موضوع له انسان طبیعت انسانیت نیست، طبیعت به شرط العموم و السریان، که جزء موضوع له اون عموم و سریان می شود. منحو الاطلاق فیکون الاطلاق قیدا فی المعنى الموضوع له، در معنای موضوع له قیده. این قدما می گفتن. یا این که نه، قول دوم را اختیار کنیم، بگم موضوع له اسم جنس عبارت است از طبیعت انسان، این دیگه اطلاق توش نخوابیده، سوا این که عادل باشد یا جاهل باشد، عالم باشد یا مثلا فاسق باشد، اینا دیگه توش نخوابیده. اول ذات المعنا، ذات و پیکره طبیعت انسان،
الذي يطرأ اون طبیعتی و پیکره انسان ذات معنایی که عارض میشه بر اون ذات معنا اطلاق تارتن و تقییده بگو اخرى. این قول دوم از زمان سلطان العلماء الى زمان نهازا علماء مبنا و مختارش این قول دوم و این یک فایده خوبی هم داره. اون فایده چی آقا؟ آقا که نخوانده در معالم بحث مطلق و مقید را در اصول مزفر هم که نشنیده اصلا چی بود اونجا بعد. فایدهش اینه بنابر قول دوم اگر گفتیم انسان و از انسان انسان عالم را اراده کردیم این مجاز نمیشه. چرا آقا؟ موضوعنش طبیعت بود الان هم در طبیعت استعمال شد اما این قیدی که طبیعت در ضمن عادل باشه او به دال دیگر فهمیده شده از قبیل تعدد دال و بینما بنامر مسته که اول این اگر گفتیم انسان عالم انسان گفتیم و ازش اراده کردیم انسان عالم رو این حقیقته یا مجاز؟ چرا؟ چون در جز موضوعون لش استعمال شد جز موضوعون لش چی بود؟ طبیعت انسان الان طبیعت هست جز دیگر موضوعون لش چی بود؟ همه الان در همه نیست در بعض افراد از این جهت این میشه مجاز. این دوتا قول یادتون نرود ولی توضیح الحال برای اینکه حال اسم جنس خوب معلوم بشه که راستی راستی از قبیل انسان، حیوان، حدید، حجر، شجر اینا برای چی بحث شده تقدم و عادتا مقدمتون مقدم میشود پیشکش میشود عادتا یک مقدمهی که در این مقدمه هم علما همون ماهیت به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط و نسبت بین این سه تا چیه بعد سوال میشد که موضوع لی اسم جنس کدام اینهای این اینا به عنوان مقدمه در باب مطلق و مقید علما ذکر کردند لتوضیح انها لحاظ المعنا برای توضیح دادن اقسام تصور معنا ما یه معنایی را مثل مفهوم انسان اینه بخوایم تصور کنیم چند جور میتونیم بگو تصور کنیم و چند جور در خارج میشه موجود باشه خوب توجه کنیم و برای توضیح انها اعتبار الماهیت فی الذهن که در ذهن ماهیت چند جور اعتبار میشه و لحاظ میشه لکی تحدد نحو المعنى الموضوع له تا اینکه معین بشه نحو معنای موضوع له لفظ على اساس ذلك بر اساس این تصورات ذهنی اون واضع لغت عرب نمیخواست اسم جنس رو وضع کنه در حین وضع کردن نباید موضوع له را تصور کنه خب معنای انسان را نباید تصور کنه حالا که معنای انسان را تصور میکنه چند جور تصور امکان داره و کدامش را موضوع له قرار بگو داده برای این توضیح این مطلب لکی تعین و تحدد نحو المعنى الموضوع له نحوه معنای موضوع له لفظ یعنی اون معنایی که باشه برای اون معنا لفظ خب اون محدد بشه لکی تحدد على اساس ذلك بر اساس این اقسام لحاظ معنا و تصور ما و حاصل اون مقدمه که علما اینجا گفتن در باب مطلق و مقید اینه مع اخذ ماهیت الانسان شما همین ماهیت و مفهوم انسان را در نظر بگیر اینه میخوایی تصور کنی یا با کلا تصور میکنی یا بی کلا از این جهت فرقی ندارد متصور چه باشد علا کلا مفهوم انسان را در نظر بگیر مع اخذ ماهیت الانسان در مقابل ماهیت انسان یک قیدی هم هست به نام صفت العلم این ماهیت انسان را در ارتباط با صفت علم چند جور میشه تصور کرد آقا بگو زود در ارتباط با این قید صفت العلم میفرماید که مثال ان ماهیت الانسان مثال این که ماهیت انسان اذا تبعنا انها وجودها فی الخارج اولا ببینیم انسان در ارتباط با صفت علم در خارج چند جوره چند جور موجود میشه آقا طبیعت انسان دو جور یا به شرط علم موجود میشه یعنی زید هم انسان و هم عالم اینجا من در ضمن زید مقید شده به وجود علم گاهی هم مقید به عدم العلم بکر که جاهله در خارج موجود شده طبیعت انسان موجود شده ولی مقید به عدم بگو علم. پس در خارج این ماهیت دو حالت بیشتر نداره یا ماهیت به شرط شیئه یا ماهیت به شرط لا ولی در عالم ذهن سه قسمه کدوم سه قسم آقا؟ یک لا به شرط هم اضافه میشه و حالا که در خارج لا به شرط نداریم که طبیعت انسان موجود بشه عام از این که عالم باشه یا عالم
نباشه این امکان نداره. مع اصل ماهیت انسان از بدن کمثالی بمن از با عکس کنیم به عنوان یک مثال. خب وقتی اینو به عنوان مثال گرفتیم اینجور میگیم ان ماهیت الانسان اذا تتبعنا انحاء وجودها في الخارج، اگر ما تتبع کنیم اقسام وجود این ماهیت انسان را در خارج نجد، میابیم ان هناك حستین ممکنتین، در اینجا دو تا حسه ممکن است برای این ماهیت انسان از در ارتباط با صفت بگو چجور با هما اون دو تا حسه کدوم آقا؟ الانسان الواجد لصفت العلم خارجن، انسانی که واجد از صفت علم را خارجن مثل زی، طبیعت ماهیت انسان درش وجود دارد مقیدن بل چی میگه؟ به صفت العلم باری کلو. و انسانی که بکر باشه الفاقد لها، و این ماهیت ماهیتی که در بکر ماهیت انسان فاقد صفت علم خارجن، پس اولی شد ماهیت به شرط شی، دومی شد ماهیت به شرط لا. ولا يتصور لها حصه ثالثه، و برای ماهیت انسان در خارج حصه سومی وجود ندارد که ينتفي فيها الوجدان والفقدان، که منتفی باشد در اون حصه سوم وجدان، نه صفت علم باشد نه صفت علم بگو نباشد، ام باشد ام نباشد میشه ارتفاع یا اجتماع نخزین، معنی لاستحاله ارتفاع نخزین یا اجتماع نخزین. و من هنا نعرف، و از اینجا ما میشناسیم ان مفهوم الانسان الجامع بین الواجد والفاقد، اون طبیعت انسانی که جامع بین اون حسه ای که واجد علم و اون حسه ای که فاقد علم، ليس حسه ثابته في الخارج في ارض الحستين السابقتين، و قدر مشترک بین این دو تا حسه چی آقا؟ قدر جامع گیر کرده اون حسه ماهیت انسان که صفت علم را داره و اون حسه از ماهیت انسان که صفت علم را نداره، بین این دو تا حسه از ماهیت انسان قدر جامع و قدر مشترک چیه؟ ها؟ ای باریکالله، چرا این رو زود نگفتی؟ چرا بلند نمیگی مردانه بگو؟ کار زنانه که همیشه از ماست ها؟ بابا این سب کار مردانه؟ بله. خب قدر جامع بین هر دو تا اون طبیعت انسانی هسته. از اینجا معلوم شد که طبیعت انسان سوای این صفت نه صفت علم را داشته باشد و نه نداشته باشد، این در خارج خودش مستقلا موجود نمیشه، برای اینکه در خارج هر چی موجود میشه یا دارای علمه بگو دیگه یا دارای علم نیست. اما طبیعت انسان که نه دارای علم باشد نه دارای عدم علم، همچون چیزی در خارج وجود نداره. اینکه مفهوم انسانی که جامع بین اون حسه واجد و حسه فاقد، این خودی مفهوم انسانیت، لیس حسه ثابته فی الخارج، این خودش در مقابل اون دو حسه یه حسه سومی نیست که این ثابته در خارج باشد در عرض حسته این سابقته. این راجع به عالم خارج. اما در عالم ذهن همین ماهیت انسان را اگر تصور کنیم در ارتباط با صفت علم چند جور میشه آقا؟ و در عالم ذهن سه جور تصور میشه ها. ولیکن اذا تجاوزنا الخارج، اگر ما بگذریم از عالم خارج بله الى الذهن، در عالم ذهن برسیم و تتبعنا، جستجو کنیم عالم ذهن را در معقولات اولیاش، یعنی اون معقولات را، اون صور را که از خارج میگیرد، اونا رو میگن معقولات اولیه، بعد از اون صوری که در ذهنه گاهی یک صورت دومی یه چیزی دومی را با قاطی کردن یا با سوا کردن یه چیزی دومی را میگیره، او رو میگن معقولات ثانویه. یا معقولات ثانویه میشه گفت که این چیزایی که در خارج وجود داره معلوم به ذات و معلوم به عرض، معقول اولی و معقول ثانوی. معقول ثانوی این خارجیه، و ذهن ما ابتداعا که با این خارج تماسی نداره، ذهن ما از این معقول ثانوی صورتی در ذهن در صفحه ذهن میاد، ذهن ما ارتباطش با اون صورت اول ابتداعا اون صورت رو میبیند و از طریق اون صورت، اون صورت حکایت از خارج میکنه، و لذا خارج رو میگه معقولات ثانویه، اون صور ذهنی رو میگن معقولات اولی. و تتبعنا عالم الذهن در معقولات اولیهش، اون چنون معقولات اولیهی که ینتزعها صورتگیری میکند، چاپ برداری میکند عالم ذهن ما اون صور را از خارج مباشرتن. وقتی که ما صفحه ذهن را نگاه کنیم نجد و خلاص حستین، سه تا حسه میبینیم، او سلاست انها یا سه نحوه میبینیم از لحاظ و تصور ماهیت، که کل واحد یشکل، و هر کدومی از این سه قسم تشکیل میدید یک صورتی را برای اون ماهیت انسان در ذهن، که تختلف عن صورتین الاخرین، که هر کدومی از اینها از اون دو تا صورت دیگرش بگو مختلفه. پس در عالم ذهن سه مصداق پیدا کرد، در عالم خارج دو مصداق. باری کلمه فالذهن تختلف عن الصورتين الاخيرتين، لان لحاظ الماهيه الانسان، تصور ماهيه انسان در ذهن تارتن يقترن، گاهی ماهيه انسان را در ذهن تصور میکنم و مقیدا به صفت العلم تصور میکنم، این یک. مع لحاظ صفت العلم میشه ماهيه به شرط شيء، و هذا ما يسمى بالمقيد، هم ماهيه به شرط شيء میگن و هم مقیدش هم میگن، یعنی ماهيتی را تصور کردیم که مقید به علم تصور کردیم، اینه میگن ماهیت مقید. او لحاظ الماهیه به شرط شیء میگن، و اخرى که من ماهیت انسان را تصور میکنم یقترن مع لحاظ عدم صفت العلم، ماهیت انسان را طور تصور میکنم و باش تصور میکنم که قید علم نباشد، ملتفدن یا نه، با نبود قید علم تصور میکنم، و هذا نحو آخر من المقید، و اینم مقید، منتها اون به شرط شیء بود، اینم به شرط لا، هر دو تا، یکش مقید به وجود علم، دومی مقید به عدم العلم، و یسمى لهذا الماهیه به شرط لا، و ثالثا ماهیت انسان رو من تصور میکنم در ذهن از نگاه قید علم، نه مقید به وجودش میکنم، بگو نه مقید به، وقتی نه مقید به وجودش کردم نه مقید به عدمش، قهرن این ماهیتی رو که من در ذهنم تصور کردم هم منطبق بر عالم میشه صفت میکند و هم بر، بگو، برای که من قید علم را جزء ماهیت قرار ندادم، عدم العلم را هم جزء ماهیت قرار ندادم، چون علم را جزء ماهیت قرار ندادم، این چیزی رو که تصور کنم منطبق بر جاهل میشه، چون عدم العلم را قید قرار ندادم، این چیزی رو که تصور کنم منطبق بر باریکیم. و هذا نحو آخر من المقيد، و يسمى لحاظ الماهية بشرط، و ثالثا من هذين لحاظين، و هذا ما يسمى بالمطلق، و این اون چیزیست که نامیده می شود به مطلق، یعنی ماهیت را، ماهیت انسان را در ارتباط با علم مطلق تصور کردم. مطلق یعنی چی آقا؟ یعنی سواء کانه، بگو عالمان او لم يكن، این جور تصور کردن ماهیت، و هذا ما يسمى بالمطلق او لحاظ الماهیت لا بشر، و هذه حسس ثلاث، و این سه تا حس هر کدامش فرد، ها سه تا فرد در ذهن، گاهی ماهیت انسان اونجوری تصور میشه یک فردی از تصور، گاهی اینجوری تصور میشه یک فرد، گاهی هم اینجوری تصور میشه این میشه سه تا فرد، به خلاف این که در خارج چند تا فرد داشت، عرضیه، هر سه تا در عرض همان که لحاظ، در عالم لحاظ، در عالم ذهن، و اذا دققنا النظر، اگر ما نظرمون رو دقیق تر کنیم، وجدنا ان هذه الحسس الثلاث، این سه تا حسه من لحاظ الماهیه تتمیز به خصوصیات ذهنیه وجودا و عدما، ببینیم این سه تا، سه جور تصور در عالم ذهن، این سه تا با هم چی فرقی داره. خوب تصور میفرماد وقتی ما دقت کنیم میبینیم که تتمیز این سه قسم لحاظ ماهیت در عالم ذهن متمیز است و جدا میشود به خصوصیات ذهنیه از نگاهی اون خصوصیات ذهنیه، یا وجودش دخیله یا عدمش دخیله، وهی اون کدوم خصوصیات ذهنیه، لحاظ الوصف در قسم اول که مقید بود، درست یا نه، به شرط شی و به شرط یعنی لحاظ بس در جایی بود که مقید به شرط شی باشد، و لحاظ و عدمیهی در جایی که مقید به شرط لا باشه، که هر دو تا مقید گفته میشه، و عدم اللحاظین قسم سومش عبارت است از عدم اللحاظین، نه وجود علم لحاظ شده نه عدم العلم، و اما الحستان الممکنتان للماهیت فلا، اما اون دو تا حسه ای که در خارج وجود داره، فرق بین اون دو تا حسه چیه آقا؟ میفرم و اما الحستانی که ممکنتان است برای ماهیت در عالم خارج، فتتمیز کل واحده منها به خصوصیت خارجیه، اونها به خصوصیت خارجی از هم فرق می شود. این سه جور تصوری که کردم به خصوصیت ذهنی از هم فرق می شود، به خصوصیت خارجیت وجودا و عدمان. در اون زید ماهیت انسان مقید به علم، در اون باکر ماهیت انسان مقید به عدم العلم موجود شده. و تسمى الخصوصیات التي و نامیده میشه خصوصیات اونچنانهی که تتمیز بها الحسس السلاس، اون سه تا مصداق ذهنی با هم دیگر تمیز پیدا میکند برای حسس السلاس، برای لحاظ ماهیت در ذهن بعضها عن بعض. اون خصوصیات ذهنی نامیده می شود بالقیود ثانویه. اینه میگن قیود، بگو چرا ثانوی میگه؟ به خاطر اینکه من ماهیت انسان را در ذهنم تصور کردم مقید به علم. چرا مقید به علم تصور کردم؟ به خاطر اینکه در خارج در ضمن زید ماهیت انسان که موجود شده بود مقید به علم بود. اون مقید به علم در خارج اون میشه قید اولی، بعد من از روی اون مقید صورت برداری میکنم در ذهنم، این در ذهنم هم ماهیت انسان مقید به علم میشه، این میشه قید بگو ثانوی. بالقیود الثانویه و تسمى الخصوصیات اون چنانه که تتمیز به الحستان، متمیز میشد با اون خصوصیات، اون دو تا حسه ای که در خارجه یکی از دیگری متمیز میشود. به چی متمیز میشه آقا؟ بگو گیر کرد آقا، حالا عبارات رو نمیتونه بخونه. تتمیز بالقیود الاولیه، اون دو تا حسه ای که در خارجه. خب و نلاحظ ما اینجا بله زیر میکروسکوپ قرار میدهیم، بررسی میکنیم و لحاظ میکنیم ببینیم ان القید الثانوی الممیز للحاظ الماهیت بشرط شی، اون قید ثانوی که در عالم ذهن که تمیز داد مر لحاظ ماهیت بشرط شی را از اون دوتا دیگرش بشرط لا و لا بشرط از اون دوتا، و هو لحاظ صفت العلم. این میبینیم که این لحاظ صفت علم که من در ذهنم مقید کردم ماهیت انسان رو به این صفت علم، این صفت علم مرآتون، اینم خودش مرآت و دوربینه، یک تغییری در خارج رو نشان میدهد که ماهیت انسان در زید مقید به علم است، مقید به علم شده. من در ذهن وقتی مقید به علم تصور میکنم، این تقید به علم مرآت است برای اون تقید خارجی. باری کلمه و هو نفس صفت العلم، خود وجود صفت علم در زید، الممیز لإحدى الحستین الخارجیتین، که تمیز میدهد یکی از دو تا حسه خارجی را از دیگری. و من هنا و از اینجاست که میباشد لحاظ الماهیت به شرط شی مطابقا للحسه الخارجیه، اونی که در ذهن من تصور کردم اون مطابقه با حسه خارجیه. در زید ماهیت انسان مقید به علم موجود شده در خارج، و لذا در عالم ذهن منم ماهیت انسان تصور شده مقیدن به صفت اولا. کما نلاحظ همچنان که ما میبینیم ان القید الثانوی، قید دومی که الممیز تمیز دهنده بود مر لحاظ ماهیت به شرط لا را، که اون بله لحاظ ماهیت به شرط لا کدوم آقا؟ و هو لحاظ و عدم صفت علم. میبینیم که این قید ثانوی مرآت، اینم مرآته برای قید اولی، که اون قید اولی به حسب عالم خارج، و هو عدم صفت العلم در عالم خارج، که این نبود علم در بکر ممیز بود مر این حسه انسانیت که در بکر حسه خارجیه از اون حسه که در ضمن زیده. و من هنا کان و از اینجاست که می بوده باشد لحاظ ماهیت به شرط لا، اینم مطابق است با حسه خارجیه ثانیه. درسته یا نه؟ خب نگفتیم در خارج دو حسه، حسه اولیش مقید به علم بود در زید، در بکر مقید به عدم علم ماهیت انسان موجود شده بود. اینم وقتی من در ذهنم مقید به عدم علم تصور میکنم، این مطابقه با اون حسه ای که در ضمن بکر موجوده. و اما القید الثانوی، اما مصداق سوم ذهنی، و اما القید الثانوی الممیز که تمیز میداد مر لحاظ ماهیت لا به شرط را، و هو عدم و کل اللحاظه، که من ماهیت انسان را لحاظ کردم اما در ارتباط با علم نه صفت علم را لحاظ مقید کردم
و نه به عدم العلم. اینه که اینجور لحاظ کردم. این دیگه فلیس مرآتا لقید اولیه، این دیگه مرآت برای قید اولی که یک چیزی را در خارج به ما نشان بدهد نیست، لانه عدم اللحاظ، برای اینکه این قسم سوم عدم لحاظه، نه از علم خارجین ارائه میدهد و نه از عدم العلم. و عدم اللحاظ لیس مرآتا لشیئین، عدم اللحاظ مرآت برای چیزی نیست. و من هنا کان المرئی به لحاظ الماهیت لا بشرط. اون وقت اگر بخوانیم باید تا آخر صفحه رو بخوانیم. نمیدانیم این رفیقم وجود داره یا ندارد. یه رو پس بخوانیم همین صفحه رو. خوب آقا؟ پنج دقیقه وقت داری؟ میشه؟ میشه آقا، بره نیست میشه، گوش کن. و من هنا کان المرئی به لحاظ الماهیت لا بشرط، ولذا اون چیزی را که بله من وقتی ماهیت را لا بشرط در ذهنم لحاظ کردم، این چیزی را که من در ذهنم تصور کردم، ای از چی ما را حکایت میکنه؟ چی را به ما در خارج نشان میده؟ بگو. میفرماید که اونی که دیده میشود به این ماهیت لا بشرط، فقط ماهیت ذات انسانیت دیده میشه، اما انسانیت مقید به علم نه، انسانیت مقید به عدم العلم نه، فقط ذات ماهیت انسان با این دیده میشه. لا بشر ذات الماهیه المحفوظه، اون ذات ماهیتی که محفوظه هم در ضمن مطلق و هم در ضمن مقید. و على هذا الاساس، پس بنابر این یک به یک اصطلاح دیگر رسیدیم. خوب توجه کن، این لا بشر دو قسم لا بشرته، یه لا بشرت قسمیه، یه لا بشرت این لا بشرتی که الان خواهیم، لا بشرت قسمیه، برای اینکه گفتیم در ذهن سه جور سه مصداق داریم، ماهیت انسان مقیدن به صفت العلم یه مصداق، ماهیت انسان مقیدن به عدم العلم دو مصداق، ماهیت انسان در حالی که نه مقید به علم نه مقید به عدم العلم این مصداق سوم. از این جد این قسمی میگه. در مقابل این ستا یه لا بشرت مقسمی داریم که او قدر مشترک بین هر ستا، او دیگه به تنهایی بعد در عالم ذهن وجود نداره، او لا بشرت مقسمی. و على هذا الاساس صح القول بان المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث، باللحاظ سوم که او لا بشرتی باشد، جامع بین المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين. به هر دو لحاظ میتوان گفت که این لا به شرط قدر جامع میتواند باشد بین اون دو تا مرئی که ماهیت مقید به علم و ماهیت مقید به عدم العلم، و الملحوظین باللحاظین سابقین لانحفاظه، برای اینکه منحفظ ذات انسان در لحاظ سوم چی بود آقا؟ در تصور سوم ذات انسانیت رو، اما اصلا نه وجود علم رو تصور کرده بودیم و نه خب این ذات انسانیت هم در انسان عالم، در انسانی که مقید به عالم وجود داره، هم در انسانی که مقید به عدم العلم وجود داره. لانحفاظه فيه و ان كانت نفس الرؤيه واللحاظ متباينه، ولو که خود رؤیت و دیدن در عالم ذهن و تصور متباينه، برای اینکه در اون دو تا قسم ذهن ماهیت انسان را مقید دیده بود، یا مقید به علم یا مقید به عدم، در قسم سوم انسان را دیده و مقید ندیده. از این جهت در نفس رؤیت لحاظ متباینه، در حالات در لحاظات ثلاث. فاللحاظ لا بشرطی، پس لحاظ لا بشرطی که قسم سوم بود، بما اینکه اونم یکی از افراد مصادیق ذهنیه، وجود ذهنیه، یقابل اللحاظین الاخرین، از یک طرف در مقابل اون لحاظ بشرط لا و لا بشرط، و قسم ثالث لهما، و قسم سوم برای اون دو تایه. و لهذا یسمى باللا بشرط چی باری کل. ولكن اذا التفتت الى ملحوظه، ولكن وقتی که ملتفت شود به ملحوظش، مع الملحوظ في اللحاظين الاخرين، با ملحوظ در لحاظین آخرین که بشرط لا و لا بشرط لا و بشرط شی باشه، کان جامعا بینما، یعنی این دو حیثیت داره این لا بشرط، از یک حیثیت قدر جامع بین اون دو تایه، از یک حیثیت دیگر یک مصداق سوم مقابل اون دو تایه، مقابل اون دو تا نه مقابل اون سه تا. همین لا بشرط قسمی رو میگم ها، نه به اون لا بشرط مقسمی هنوز
نرسیدیم، لا به شرط قسمی، به ما این که ماهیت انسان تصور شده و این مقید به علم و عدم العلم نشده. خب این پس ماهیت انسان هم در اون انسان مقید به علم وجود دارد، هم در اون انسان مقید به عدم العلم. از این جهت قدر جامع میشه بینی. و به ما این که در این تصور، این هر وقتی در ذهن یه چیزی تصور بشه، او یک مصداق ذهنی میشه. این مصداق با مصداق دیگر در وجود ذهنی فرق داره، او یک وجود ذهنیه، اینم یک وجود ذهنی، از این جهت مقابل اون میشه. ولكن اذا التفت التفت یا اذا التفت الى ملحوظه، وقتی که این ذهن یا این رؤیت ملتفت بشد به ملحوظش، متوجه بشد مع الملحوظ في اللحاظين الاخرين، با اون ملحوظ در لحاظین آخرین. ملحوظ در لحاظین آخرین چی بود آقا؟ انسان مقید به علم، انسان مقید به عدم العلم. در این لحاظ، در این لحاظ سوم، و حالا که مقید به هیچ چی نیست، از این جهت خب کان جامعا بینهما، جامع بین هر دو تا، لا قسما فی مقابلهما، نه اینکه یک قسم باشه در مقابل هر دو تا. چرا؟ به دلیل محفوظ بودن این قسم سوم در اون قسم اول و دوم معا. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له، و حالا که قسم اگر ضد باشد، ضد محفوظ نمیماند در ضد دیگر، در ضد دیگر این ضد از بین میره. از این که این لا به شرط قسمی هم در او موجوده هم در این موجوده، معلومه که قدر باریک الله بینه. ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولیه، بس آقا.